أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت برای این بود که آیا لازرر همچنان که احکام وجودیه رو نفی میکنه، احکام وجودیهی که ضرر رو ایجاد کنن، احکام عدمیهی رو هم که منشأ ضرر هست اونها رو مرتفع میکنه. یعنی عدم الحکم اگر باعث ضرر بشه اثبات حکم میکنه لازرر. اون مرحوم تایینی به تبع مرحوم شیخ انصاری اختصاص میدن لازرر رو به احکام وجودیه، احکام عدمیه رو میگن شامل نمیشه. عرض کنم خدمت شما، یه اشکالی کلام مرحوم آقای داماد، مرحوم آقای صدر، آقای سیستانی مشترکاً وارد شده که جوهر اشکال در واقع یکیه، با تقریبات امانه متفاوت بحث و دنبال کردن. آقای داماد تعبیر میکنن که اینجا لازرر نخوابیده که حکمی که ینشه اومن ها زرر، لازرر میگه زرر نیست، مراد زرری هست که شارع در تحقق این ضرر دخالت داشته باشه، حالا چه تحققش به نحو حکم وجودی باشه و حکم عدمی باشه، همه اینها رو. و به تعبیر آقای صدر اگر موقف شارع، موقف شرعی منشأ ضرر شده باشه، اون میخواد بگه این موقف شرعی تحقق نداره. حالا این موقف میتونه وجودی باشه، میتونه عدمی باشه، همثال این ها. آیه سیستانی هم میشید شبیه همین رو تو مجموع فرمایشاتشون دارن. آیه تفاوت های تعبیری جایه ابهامی اساسا تو کلمات این آیون هست. این حکم وجودی که ما در نظر میگیریم مراد چیه؟ آیا مثلا جواز، ترخیص، یک حکم وجودی تلقی میشه یا نه؟ آقای داماد بحثی که شروع میکنن، اولین مثالی که برای احکام وجودی میزنن میگن هم لا شک که لازرر حاکم هست و احکام وجودیه، مثل جواز اقرار الغیر. اولین مثالی که میزنن اصلا جواز اقرار الغیر رو مثال بدن. و تو کلام ولی مرحوم آقای صدر تصریح میکنن که این تلخیص و اینها اصلا حکم نیست و این حکم عدمی، این رو تلقی میکنند و میگن اگر حکم وجودی هم باشه به درد نمیخوره. یه بحث مفصلی رو اینجا تو فرمایشات آقای صدر هست که جنه ترخیص به وقتی لازرر مرتفع نمیشه. اصلا این رو به عنوان یک تحافظی در کلام مرحوم نایینی ذکر میکنن که در کلام مدرسه مرحوم نایینی که آقای خویی هم جنه از اون مدرسه هستن، که چطور شده مرحوم آقای خویی برای اثبات حرمت اضرار، اینکه جواز اضرار چون ضرری هست ازش بخواییم حرمت اضرار استفاده کنیم، این رو مبتنی بر این بحث دونستند و یک نوع تحافظی در کلام مرحوم آقای خویی و به تعبیر ایشون مدرسه مرحوم آقای نایینی در این بحث قائل شدند. بله، نه نه حالا بشه حالا حالا عرض میکنم این آقای سیستانی اینجا تغییراتشون مختلفه، مثل تغییر از بعض تغییرات استفاده میشه که اندر ترخیص رو وجودی گرفتن، از بعضی تغییرات استفاده میشه که ترخیص رو داخل در این بحث قرار دادن. من عبارتشون رو بیارم ملاحظه فرمایی چون در واقع اول همون بحثی که بچه‌ها میتونن که این اختصاص نداره به احکام وجودیه و احکام مجبوری در شریعت دول این که تقریبا ناینی رو که ذکر میکنن که عدم حکم که مجبور نیست بنابراین لازم است او رو شامل نمیشه، ایشون تعبیر دارن و اول جواب عن ذلک انما ذکر من نمازو کرم من نظر الحدیث الاحکام المجهوله في الشريعه محل منع، لان مفاد الحديث هو عدم التسديد الى تحمل الضرر، اي نفي وجود ضرر منتسب الى الشارع المقدس بما هو الشارع المغنم، وهذا المعنى كما يصدق في موارد جعل الحكم الذي يلزم منه الضرر سواء كان وضعيا او تجريفيا سواء كان الزاميا او غير الزاميا که ترخیص دخول لمن لو حق الاستطراق به غیر استعزان علا نهر یوجب و ذهاب حق تعییش الفرق نصفه الى صاحب ادار که فی قضیت تمارت ابن جندب فکذالک یستق فی حالت عدم جعل الحکم احیانا یعد نفس و عدم جعل الحکم من مملیده تشریع تصویبا منه الازدرست. این ترخیص رو داخل در اون موارد جعل حکم قرار داده و ایشون تصریح میکنه که این حکمی که ما اینجا مورد بحث هست اهم از حکم الزامی هست و حکم غیر الزامی ارزش رو شامل میشه. اینجا اینجوری تعبیر کردن، ولی بعد یه تعبیر دیگه ای در یه بحث دیگه دارن، می فرمایند که به یلاح هست انها ول ایشون یه بحثی مطرح می کنن، میگن که مرحوم نائینی دو تا اشکال در ما نحن فیه داره. یک اشکال این هست که اصلا کبرویان این مطلب درست نیست که لازمه احکام عدمیه رو شامل بشه و اونها رو نفی کنه، حکومت داشته باشه بر احکام عدمیه. نکته دوم این که این مصداق نداره، نتیجه این کبرا این مصداق نداره، چنده ثمره نداره. چیزی تغییر کردن آقای سیستانی اینجا یه مطلبی رو اشاره میکنن، میگن حالا مصداق نداشتن، حالا بحث میکنیم داره یا مصداق نداره، ولی حالا فرض کنید که مصداق هم نداشته باشه به این معنا که به وسیله لا ضرر ما نتوانیم یک حکم اثباتی رو اثبات کنیم، ثبوت حکم رو از لا ضرر نتیجه بگیریم، اینجور نیست که بیفایده باشه. وجود کبرا نتیجه بخش هست و ثمره داره. اینجا که بحث میخوام مطرح کنم، میگن که در بعضی موارد همین کبرا با وجودی که نمیتونه اثبات حکم کنه از جهتی ثمره داره. چطور؟ ایشون میفرمایند که اگر جایی تفرف مالک در ملک خودش باعث بشه که دیگری متضرر بشه، همسایه مثلا متضرر بشه، از طرف دیگه اگر بخواد تصرف نکنه در ملک خودش این هم خودش متضرر بشه، اینجا که ما دو تا حکم داریم که هر دو حکم ضرری هست. یک حکم حرمت اضرار به غیر هست، این حرمت اضرار به غیر باعث میشه که مالک ضرر ببینه. یک حکم جواز تصرف در ملک هست، این جواز تصرف در ملک باعث میشه که همسایه ضرر ببینه. خب ما اگر گفتیم لا ضرر، بر هر دوی این حکمها حکومت داره، بر هر دوی این حکمها حکومت داره، نتیجه چی میشه؟ لا ضرر هم حرمت اضرار به غیر رو باید برداره، هم جواز تصرف در ملک رو باید برداره. خب این که نمیشه هر دو رو برداره، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن. تعارض که کردن، ما میریم به سایر ادله‌ای که حرمت اضرار به غیر رو اثبات میکنه. نه خود لا ضرر هم خودش از ادله حرمت اضرار به غیر هست، ولی ادله دیگری که حرمت اضرار به غیر رو مستقیما ثابت میکنه به اونها تمسک میکنیم و میگیم نباید تردید کنه. ولی اون صورت اول که نه، تعارض ضررین هست و داخل در اون مثلا بحث کبرای تعارض ضرری نشید تنه تعارض میگه تعارض میکنه دیگه، همسال اینها اینجوری تغییر میکنن. خب این بیانی که اینجا ایشون دارن، معنای این بیان این هست که این بحث ما در جا این جواز تصرف در مال غیر رو یک امر عدمی گرفتن. گفتن اگر ما گفتیم ادله لا ضرر اختصاص داره به احکام وجودیه، دیگه فقط بر حرمت تصرف در غیر حکومت داره و جواز تصرف در ملک نسبت به او حکومت نداره. چون میگه اگر ما قائل باشیم به اینکه لا ضرر هم حکم وجودی رو میگیره هم حکم عدمی رو میگیره، اینجا لا ضرر هم نسبت به حرمت اضرار به غیر حکومت داره، هم نسبت به جواز تصرف در ملک که لازمش تضرر غیر هست، نسبت به هر دو حکومت داره، نسبت به هر دو که حکومت داشت تعارض میکنه. ولی اگر ما گفتیم که لا ضرر اختصاص داره به احکام وجودیه، بنابراین فقط حکومت داره بر حرمت اضرار به غیر، نسبت به جواز تصرف در ملک دیگه حکومت نداره. وقتی حکومت نداشت، خب دیگه به اون بحثایی که اینا با هم دیگه تعارض کنن و تساقط کنن و بعد به ادله دیگه حرمت اضرار به غیر تمسک بکنیم، به اونجا نوبت به اون بحثا نمیرسه. خب این اینجوری تعبیر کردن. حالا آقای صدر عرض میکنم یه بحثای دیگه اینجا وارد شده که اصلا کنده ترخیص عدم الحکم هست. اولا ترخیص رو عدم الحکم گرفته، یعنی عدم التحریم، یکی کنده خوش وجودی نیست، روح ترخیص رو عدم الحکم گرفته و میگه این هم منافاتی با ادلهی که مامن واقعت الا و لهو حکم رو هم نداره. اون ادله که میگه واقع حکم داره، یعنی شارع باید نسبت به این حادثه موقفی داشته باشه، حالا چه موقف وجودی چه موقف عدمی و امثال اینها، اینجوری تعبیر میکنه. بعد از اون میگه حالا اگر هم ترخیص رو حکم هم بدانیم، نفی و ترخیص چنده ملازم با حرمته. اگر هم مقابل به این بشیم که احکامی باید اینجا وجود داشته باشه، اگر این رو بپذیریم که لازمه ما من واقعتن الا و لها حکم، نفی و ترخیص لازمش مثلا حرمت تحریم هست، یا میشه این لازم ها اثبات کرد داخل در این بحثا و این صحبت ها شدن رو مفروغانه هم گرفتن که به هر حال اگر بخواد لا ضرر نسبت ترخیص حکومت داشته باشه داخل در این بحث از کنم خدمت شما احکام عدمی ده. خب این ابهام تو کلمات آقایون هست. تقریبی که مرحوم آقای عراکی نقل فرموده بودن از مرحوم هاشم، این تقریب اقتضا به گونه تقریب رو بیان کردن که این بحث رو به یک معنا حل میکنه. یعنی اگر کسی اون تقریب رو بپذیره خیلی این که ترخیص حکم هست یا حکم نیست دخالت نداره. تصریح هم کردن عبارت رو بیرو خوندم که ایشون میفرمایند که لا ضرر نسبت به ترخیص حکومت نداره، نه به جهت اینکه حالا ترخیص حکم نیست و امثال این ها حکم وجودی هست و که وجودی نیست و امثال این ها نکتش نکته دیگری بود. ایشون فرموده بودن که اگر لا ضرر رو ما بگیم مراد این هست ضرری که ناشی از شارع هست، نه ضرر شارع رو میخواد نفی کنه. ظاهر ضرر شارع این هست که ضرری که شارع مقتضی تحققشه، اما ضرری که شارع مقتضی تحققش نیست اون نه این دلیل اون رو نمیگیره. حالا اصلا شاید تعبیر ظاهر هم نداشته باشن، الان این تعبیر شدن نیست، ولی میخوام بگم که تعبیر ضرر شارع یعنی ضرری که مقتضی شارع باشه. مجرد این که شارع میتواند در تحقق این ضرر دخالت داشته باشه وجودن یا عدمن، باعث نمیشه بگیم این ضرر شارع است. ضرر شارع مفادش این هست که ضرری که شارع او رو ایجاد کرده باشه، متولد شده باشه از شارع، مقتضیشون باشه. جایی که شارع ترخیص میدهد، این ترخیص خودش دایی ایجاد نمی کنه. افراد به خاطر دوایی نقصانیه که خودشون دارن میخواد کاری انجام بده، حالا یا میخواد به دیگری ضرر بزنه، اصلا انگیزه ضرر زدن داره، جایی که نه خودش میخواد به خونش زندگی کنه، انگیزش برای این کارش ضرر به غیر نیست، ولی ضرر به غیر مانع از انجام کارش نیست. این که کاری که من دارم انجام میدم باعث متضرر شدن دیگری میشه، این باعث میشه که دست از کارش برداره. خب اینجا شارع مقدس اگر تحریم بکنه، تحریم باعث میشه جلوی اون ضرر رو بگیره، ولی وقتی ترخیص میده، ترخیص از باب عدم المانع، عدم المانع جزی از اجزای علت هست، ولی ما نمیتوانیم بگیم که این ضرر رو شارع ایجاد کرده. شارع میتوانسته است جلوی تحقق ضرر را بگیرد، ولی جلوی تحقق ضرر رو نگیرد. ترخیص معناش اینه که شما مجاز هستید انجام بدید، مجاز هستید انجام ندید. شارع که نگفته حتما انجام بدید، برای گفته می توانید انجام بدید، می توانید انجام ندهید. خب برابر این آن چیزی که محرک عبد برای انجام اول هست ترخیص شارع نمی تواند باشد. ترخیص شارع نسبتش به وجود عدم یکسان هست. این تقریبی هست که تو کلام اگر این تقریب باشه، یعنی این ما تقریب برای اختصاص به احکام وجودی این رو بگیریم، دیگه بحثای دیگه هم که آقایون دارن که نمیدونم حکم ذکر نشده، امثال اون همه میره کنار. یعنی این تقریب اگر کسی تقریب رو بپذیره، این تقریب این هست که چنده چیزی که شارع در ایجادش دخالت به نحو مقتضی داشته باشه. و دیگه مدل بحث فرق میکنن. وقت بحث رو باید به این نحو مطرح کرد که آیا واقعا دلیل ظهور در این معنایی که این مرحوم شیخ برای تقریب اون بیان کرده داره، یا ظهور در این معنا نداره. خب آقای هاشم فرمودند که عرض کنم خدمت شما دلیل ظهور در این معنا نداره، بلکه ظاهرش این هست که شارع مقدس میخواد کاری کند که ضرر در عالم خارج تحقق نداشته باشه. سد باب عدم ضرر رو میکنه، باب وجود ضرر رو سد میکنه، باب وجودی عدم رو سد میکنه، که بعد فرمودن که برای سد باب عدم چیزهای سد باب ضرر رو میکنه. برای سد باب ضرر باید اولا تحریم مولوی باشه و اون فوجت شکلی رو که بیان کردن و از یه طرف تحریم باشه و اون به صورتی که فرمودن. خب اینجا یه نکته رو من عرض بکنم. آقای سیستانی هم شبیه همین بیان آیه شیخ رو در تفسیر حدیث لا ضرر دارن، ولی ایشون لا ضرر رو دو قطعه کردن، یعنی دو قطعه رو مورد بحث قرار دادن، یکی لا ضرر یکی لا ضرار. این بیاناتی رو که آقای هاشیخ دارن، این بیانات رو در لا ضرار دارن. در لا ضرار ایشون مبنای آقای سیستانی این هست که لا ضرر به معنای این هست که شارع تسبیب به ضرر نمی کند، تسبیب به ضرر نمی کند، و در لا ضرار مبناشون این هست که شارع مقدم تسبیب به عدم می کند، کاری می کند که ضرر ایجاد نشود. ضرر ایجاد نشود. عرض کنم خدمت شما لا ضرر نفی تسبیب شارع به تحقق ضرره، لا ضرار تسبیب به عدم اضراره. اون یه جنبه عدمی داره لا ضرر، عدم و تسبیب، لا ضرار تسبیب العدمه. تو تسبیب العدم هم که در بحث لا ضرار هست ایشون اشاره میکنن که این تسبیب العدم تسبیب العدم ازش چند چیز استفاده میشه. حالا خود عبارت ایشون رو بخوانم. ایشون میگه که تسبیب به عدم تحقق ضرر ازش سه چیز استفاده میشه. یکی جعل حکم تکلیف، یعنی دو چیز استفاده میشه که یه چیزش ازش دو تا نکته استفاده میشه. یک
نه بسید تفصیل بعدم تحقق ضرر ازش چیز استفاده میشه یک جعل حکم تکلیفی که زاجر از عمل هست که این حرمت هست که خود این حکم تکلیفی ازش عذاب اخروی استفاده میشه، عقوبت دنیوی استفاده میشه و زمان در موارد اطلاق استفاده میشه. این ستا از فروع همین جعل حکم تکلیفیه. و یک نکته دیگه اینی که وسائلی که مانع از تحقق خارجی ضرر هست ازش استفاده میشه، اینها رو شارع تشریح کرده. الامر الثانی تشریح اتخاذ وسائل مانع تحقق خارجن، مثل اینکه اجازه داده میشه که اون وسیله ضرر رو به اصطلاح از بین ببرند و امثال اینها. بعد امر دوم در مورد امر بحث میکنن. امر سوم هم تشریع احکام رافعت لموضوع الاضرار من قبیل جعل حق شفعه به رفع شرک و امثال اینها. ایشون یک معنای خیلی وسیعی از لازرار استفاده میکنه که حالا به این وسعت کلام آقای شیخ نیامده، مقداری اون به خصوص قسم آخرش رو تشریع احکام رافعت لموضوع الاضرار اون و اصلا کلام آقای شیخ نیست، این مقداری محدودتر هست، ولی اون رو در مورد ضرر این مطلب رو مطرح کرده. آقای سیستانی خب خیلی وقتی مطرح کرده اینجا این بحث ایشون رو مبنای خودشون نخواسته آقای سیستانی مشق کنه، بحث احکام ضرریگره که احکام عدمیگره که مطرح میکنن رو همون از همون فقره لا ضرر میخوان نتیجه بگیرن. دقت بفرمایید، ایشون میفرمایند که لا ضرر معناش این هست که شارع تطبیب به ضرر نمیکند و تطبیب به ضرر رو هم یک معنای عام میگرفتن. تطبیب به ضرر، ولو تطبیب به ضرر گاهی اوقات به این هست که مقتضی ضرر رو ایجاد کنن، تطبیب به ضرر گاهی اوقات هست که در قبال اون مقتضی موجود مانع ایجاد کنن. عدم ایجاد مانع هم خودشون نهون من از تطبیب. اینجا هر دو با لازرر میخوام نرد کنم، یعنی لازرر هم اقتضا استفاده میشه که شارع مقدس مقتضی ضرر رو ایجاد نکرده، از اون طرف عدم المانع رو هم ایجاد نکرده، یعنی مانع ایجاد کرده. یعنی به یه معنا بعض از محتواهایی که از لازرر ایشون نتیجه گرفته بودن از لازرر هم همین نتیجه رو به یه معنا گرفتن. میگم این علتی که رو این میخوان تکیه کنن شاید رو این جهتی که نمیخوان بحث رو اختصاص بدن به مبنای خودشون که تفکیک بین لازرر و لازرار هست، چون رو تفکیک بین این دو جهت نمیخوان بحث کنن. از خود لازرر میخوان شمول حکم نسبت به احکام عدمیه و حکومت لازرر رو بر احکام عدمیه استفاده کنن. خب حالا این رو توضیح در مورد کلمات این بزرگان. در اولا یه نکته میخوام اینجا عرض بکنم، ببینیم آیا واقعا این معنای گستردهی که مرحوم آقای هاشیخ قائل شدن و از اون گسترده تر آقای سیستانی در مورد لازرر قائل شدن، آیا از این دلیل ما یه ظهور در همچین معنایی رو داره یا نمچه ظهوری نداره؟ ببینید یه موقعی ما آقای سیستانی که بحثش رو هم مطرح میکنن، الان من وارد بحثا و استدلالات آقای سیستانی نمیخوام بشم، ولی کلیت قضیه رو عرض بکنم. ایشون این معنای عام رو به خاطر اینکه ضرر یا ضرار این واژه خاص ضرار واقع شده نگفتم، بلکه یک معنای هست از این هیئت ترکیبیه با توجه به اینکه ضرار فعل هست
مصدر است نه اسم مصدر و معنای حدوثی داره اون استفاده کردن، ولی با توضیحاتی که خودشون توی لازررشون وارد شده. اگر معنای لازرار این معنای گسترده باشه یا معنای لازرر که مرحوم شیخ می‌فرماید این معنای گسترده باشه، علاوه قاعده باید تعبیرات مشابهی که ما داریم اون هم ازش این معنای گسترده استفاده بشه. ببینید لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، این تعبیری که داریم آیا ازش استفاده میشه که شارع مقدس در مورد رفث و فسوق و جدال اولا غیر از حرمت تکلیفی، این حرمت تکلیفی که استفاده میشه اون بحث نیست، بیشتر از حرمت تکلیفی ازش استفاده میشه کفارم داره، از این استفاده میشه شارع مقدس کفاره در مورد رفث و خود همین دلیل لا رفث دلیل بر ثبوت کفاره. یک، حالا کفاره چی؟ کفاره‌ای کفاره مراتبی داره، از حد اقل کفاره تا حد اکثر کفاره این طورت باشه. دلیل بر ثبوت فعل جمله کفاره از ثبوت کفاره خاصه در مورد خود لازرر هم، لازرر هم شما میگید که مثلا شارع مقدس اینجا عقوبت جعل میکنه، عقوبتی که جعل میکنه به چه نحو عقوبتی هست، چه شکلیه، مجازات زندانه، مجازات شلاقه، مجازات شیعه، خود همین لازرار تعیین کننده نحوه اون چیزا هرچی چیه. یعنی اینی که شما بیان میفرمایید که لازرار این معنای گسترده رو ازش استفاده میشه، آیا این معنای گسترده با تمام خصوصیات و ریزکاری یا اینها استفاده میشه چی؟ یه مقداری مطلب باید واضح‌تر بشه که اگر دلیل خاصی نداشته باشیم که تعیین کنه که اون مجازات دنیوی مخالفت تحریم اضرار چیه، ما از خود همین میتوانستیم اون مجازات رو تعیین کنیم. این که نه، اینا فوقش حالا در مورد لا رفث ولا فسوق ولا جدال که اون اصلا هیچ گونه حالا یه نکته دیگه آقای سیستانی علاوه بر اون میگن استفاده میشه که اون وسیله ضرر رو هم اجازه میدن که اینجا ازاله کنیم. حالا جدال در حج ممنوعه، وسیله جدال چی؟ زبونه. اینجا مثلا ازش استفاده میشه که زبون رو میشه ازاله کرد. نیستش که این اصلا ناظر به یک همچین مفهوم گسترده ای نیست، اینقدر مفهومش گسترده باشه و امثال این ها اون که از این از حالا ما قبلا عرض کردیم که رفاقاً به مرحوم شیخ الشریعه گفت اصلا بیش از تحریم، حالا با یه معنای گسترده‌ای که قبلا بحثش کردیم، از این لازرار استفاده نمیشه. اینجا اصلا بیشتر از تحریم اضرار، حالا به یه معنای یه مقداری وسیع‌تری که قبلا توضیح دادیم این رو ذکر کردیم. ولی حالا اگر در اون حد محدود هم نگیم، این که بخواییم از این استفاده کنیم نمیدونم تمام اتخاذ وسائل اجراییه برای من از تحقق ضرر اصلا شاید کاری میکنه که ضرر موضوع نداشته باشه، نمیدونم حق شفعه و همثال اینها رو اینجا بخواد جرد کنه. نه میخوام بگم که قطعا اینجور نیست. یعنی آیا ما در لارفت بحث در این هست که آیا درک عرفی در لارفت ولا فسوق ولا جدال یک همچین معنی عامیه؟ اگه شما میگید در اونجا استفاده نمیشه، در لازرر و لازرار استفاده میشه، فارق چیه؟
فارقش بود
مگه خود همین لازرار اینو دال هست؟ نه خود لازرار داله بر این معنا هست. میگه چی دو غلا لازرار در این معنا رو افاده میکنه؟ نه مقتضی چیه؟ لازرار میخواد بگه شما به هر وسیله ای میتونید چیز کنید؟ چرا لازرار نیست؟ نه چرا خلا؟ یعنی اصلا خود این میخواد یک ببینید لا رفتا ولا فسوق ولا جدال اینکه اغلایی هم نباشه، یک چیز شرعی میخواد ایجاد کنه دیگه. لا رفتا ولا فسوق ولا جدال یک کسی شرعی را ایجاد میکنه. نه حالا ازش حتی حالا بحث از اون معنی گسترش هم حتی نمیخوام بگم، حتی از لا رفتا ولا فسوق ولا جدال یکی کس قابل داره استفاده میشه کرد؟ نمیشه. هیچ کس هم به لا رفت سوال و خصوص و جدال برای اثبات کفاره تمسک نمی کنه. نه اینا همینه، یعنی اینا معناش، اینا معنای حرف اینه که این واژه ها خود اینها دال بر مطلب نیستن. بله یه مطلب دیگه این هست، اون اینه که یک مبغوضی که تحقق پیدا می کنه، این مبغوض حالا یه نکته رو من عرض میکنم، این حالا دیگه وقت داشته فردا توضیح میدم. ممکنه شخصی برای استفاده معنای عام از تطبیقات خود لازرار در روایات نتیجه یک نوع تعمیم بگیره که کلام معنایی هم به این معنا وارد شده. بگیم خودش ذاتاً دلالت برای معنا نمی کنه، ولی از تطبیقاتش یک معنای عامتری ما می توانیم استفاده کنیم. حالا اون رو انشالله من فردا در موردش توضیح می دهم. و خلال الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.